بله من مهمون خیلی دوست دارم، مهمونم حبیب خداست. همیشه قدیما گفتن کسی روی باز میره، در باز به خونه کسی نمیره. من آدم تعارفی نیستم، کسی بیاد خونه من میگم بفرمایید، زیاد اهل تعارف و تمیزم نیستم. علیرضا حیدری هستم از خراسان جنوبی، شهرستان آزاد یکوت و قصد کنم.
آقای خانم سالاری از هشتگل گفتن که خدا قوت، من اصلا سخت گرفتنی ندارم که سخت بگیرم، ولی برای مهمونم کم نمیذارم، با حوصله کارمو انجام میدم. آقای جعفر باقری هم از ارومیه گفتن که من در ارومیه تنها زندگی میکنم، همه اقوامم تهران و تبریز هستن، هر کس بیاد مهمون خودشه، میتونه جمع کنه بریزه بپاشه بگرده تا بهش خوش بگذره. دویست و بیست، 40,000 و 30,881 سامانه دریافت پیام های کوتاه، 0910-88-299 هم شماره یه که شما میتونید اضافه بکنید و در واتساپ با ما در ارتباط باشید. شیرینی خونگی و خورد جنایت ها.
خورد جنایت های خانوادگی. این قسمت سختگیری تبهکارانه. این ماجرای یک زوج سالمند تبهکار است که عادت داشتند سخت بگیرند و از نظرشان هیچ چیز آسانی در زندگی وجود نداشت. این الان چیه داری میری آخه؟
صدای خسته است دیگه. سالمند نیست ببخشید.
توجه، شنیدن این بخش برای افراد زیر 16 سال توصیه نمی شود. یک روز زیبای بهاری که می توانست شیرین باشد تبدیل به شروع خورد جنایت های تبهکارانه شد. پیر مرد متهم به همسرش پیشنهاد می دهد که برای پیاده روی به پارک سر کوچه بروند، اما زن متهم می گوید ممکن است به شکوفه های بهاری حساسیت داشته باشد و سردرد بگیرد، یا اینکه پارک شلوغ باشد و یکی به او تنه بزند و بیفتد و دست و پایش بشکند. پا بشکنه کی یاد می گیری؟ پا نشیشه.
می خوای یه بار پا تو بشکنم ببین چه صدایی میده؟
تو الان چی گفتی؟
هیچی، ببخشید.
فردای همان روز شوم، زن متهم از مرد متهم خواست دوتا نون درو خاشخاشی بگیرد که مرد متهم گفت از کجا معلوم به نونها جوش شیرین نزده باشند، ممکنه جوش شیرین زده باشند، بهتره زنگ بزنیم نون صنعتی سفارش بدیم.
الان این صدای ابزاری که داری پخش میکنی، نمیخوای بگی که منظورت نون صنعتیه؟
من نگفتم، خودت فهمیدی.
این سخت گرفتن های زوج متهم مقدمات خورد تبهکاری های خانوادگی را فراهم نمود، تا جایی که این پرونده به یکی از سخت ترین پرونده های خانوادگی تبدیل شد. با هم بخشی از اعترافات متهمین را میشنویم. توجه، صدای این متهمین به جهت حفظ آبرو تغییر یافته است.
خانم، همسرتون از سخت گیری های شما به سطوح اومده. از اونجایی که ممکنه این آقا دستش بلرزه و روغن پیاز داغ بریز رو میز، شما سالهاست آشرشته درست نکردید. این اتهامو میپذیرید؟
ایوا، رو میزی من ترمی اصل آقای خاصی، اونم مادر بزرگم به هدیه داده. اگه روغن روش بچه که من چی کار کنم؟
و ما شما آقا، خانم شما هم در شکایتی مشابه گفته که آرزو به دلش مونده یه بار با هم بستنی قیفی بخورید. چه دفاعی از خودتون داری؟
جناب آقای قاضی، ممکنه سرعت لیست دادن من به بستنی با سرعت آب شدن بستنی یکی نباشه؟ اون وقت به هم بستنی قیفی نمیچسبه.
علاوه بر اعترافاتی که شنیدید، این پرونده حاوی حقایق تلخ دیگری نیز هست که ما از ذکرانها در این بخش معذوریم. در نهایت این زوج سالمند به دلیل یک عمر سختگیری و بر فنا دادن عمر گرانمایه و آشنا نبودن به اصول لبخند و شادی در زندگی مجرم شناخته شدند.
این چیه؟ قاتل که نیستن این همه سر و صدا را انداختی؟
قاتل بی سر صدا میبرن.
با عرض پوزش، زن متهم به طبخ آشرشته با یک وجب روغن و خوردن آن به اتفاق همسر بر روی میزی که رومیزیش پارچه ترمی اصله است محکوم شد. مرد متهم نیز با گفتن روزی 100 بار سخت نگیر زندگی همینه همراه با لبخند مری و نشاط اضافه به سزای یک عمر سختگیری های طبخکارانه رسید. تا یک پرونده جنجالی دیگر سخت نگیرید و بدون توقف زندگی کنید.
طاقت نیاوردی نه؟
نه واقعا دیگه این جاش بود دیگه.
با عرض پوزش، واقعا جاشه که الان من یه کف گرگی به تو بزنم؟
نه وایسا
دیگه، نه وایسا.
وایسا فرار میکنم.
اکثر پیام هایی که آقای دکتر رسیده برای شیرینی خونگی همه مثلا از نیشابور، از قم، زهرا خانم، طاهره خانم، اینها گفتن که ما وقتی که به خودمون سخت میگیریم بعدش دوچار یه افسردگی میشیم، یعنی ضرر و زیان این سخت گرفتنه پس میبینیم که خیلی توی زندگی زیاد هستش. فقط من میخوام یه سوال اینجا از شما بپرسم آقای دکتر، پس کجاها به خودمون سخت بگیریم؟ یعنی کجاها باید به خودمون سخت بگیریم؟ چرا اصلا اونجا هم باید به خودمون سخت بگیریم؟ این سخت گرفتنه تو چه مراحلی از زندگی میتونه یه سودایی داشته باشه برامون؟
سخت گیری توی یه جنبه هایی از زندگی حتما میتونه مفید باشه. مثلا اگر شما یه فرضی رو در نظر بگیرید، یه متخصص قلب که داره یه عمل جراحی انجام میده، آها، اونجا اگر سخت نگیره چه اتفاقی میفته؟
بله
حتما یه فاجعه اتفاق بله. میفته. ولی یه جاهایی توی زندگی هست که ما واقعا سخت گیریه به همون آسیب میزنه. غیر از این که به خودمون آسیب میزنه، ما توی این در واقع برنامه بیشتر راجع به آسیبایی که به خودمون میزنه صحبت کردیم.
یعنی همین افسردگی که بله، مثلا همین پیام‌ها و یا تلفن‌هایی که من اینجا دارم یا پیام‌هایی که میخونم میبینم مقابلم گفتن ما وقتی که سخت میگیریم دچار این افسردگی میشیم. دقیقاً.
یعنی اضطراب و افسردگی جزو نشانه‌های خیلی بارز در واقع سخت گیریه. اما یه اتفاق دیگه هم میفته خانم توکل.
بله.
و اون اینه که ما روابطی بین فردیمون هم تو سخت گیری از دست میدیم. یعنی همون جوری که ما خودمون دچار استرس میشیم، طرف مقابلمون هم دچار استرس میکنیم. چرا؟ چون معمولا آدمای سخت گیر آدمای کمالگرایی هستن و آدمایی که در مقابل اونها قرار میگیرن همیشه استرس دارن که مبادا کاری که ما داریم انجام من دارم انجام میدم توش ایراد باشه، الان یه چیزی به من میگه، یه انتقادی از من میکنه. پس این باعث میشه ما در طولانی مدت روابط بین فردیمون هم دچار آسیب بشه و وقتی این روابط دچار آسیب بشه، این به اون داستان افسردگی ما بیشتر دامن میزنه.
بله.
و کاملا همه مسائل ما رو تشدید میکنه.
پس طبق فرمایش شما اول همه میایم اون سود سختگیریه رو میبینیم، در صورتی که واقعا زیانهاشو بله. نمیبینیم، اونا رو فراموش میکنیم. بعد آقای دکتر یه کتابی، یه نسخه ای که بتونه به هر حال یه جورای مانع بشه که ما توی زندگی سخت نگیریم به خودمون، میشه معرفی بفرمایید؟ چون حرفا زیاده، دوست داریم خیلی حرف بزنیم ولی فرصتمون هم کمه. بله. شما یه راهکار یا حالا کتابی رو معرفی کنید که عزیزان بتونن مطالعه بکنن.
حتما. من قبل از اینکه کتابو معرفی کنم خدمت شما، یکی دو تا مطلب خیلی کوتاه در مورد سختگیری خدمت شنوندگان عزیز
خیلی
بگم. اون اینه که حتما بین کارتون در واقع بین فواصل کاریتون زمانهای استراحت بذارید. این خیلی مهمه، این باعث میشه اون سختگیری کمتر بشه. مسئله بعد اینه که مدیریت زمان داشته باشید. مثلا اگر یه کاری رو میخواید انجام بدید 3 ساعت زمان میبره، اگر حتی اون کار انجام نشه توی همون 3 ساعت جمع کنید کارتون رو و دیگه ادامه ندید، بذارید روز بعد انجام بدید. کتابی که میتونم خدمت شما معرفی کنم یه کتاب خیلی خوب هست که کاملا عملیه با یه عالم تکنیک، کتاب کار غلبه بر اهمالکاری، نگرانی و کمالگراییه.
غلبه بر اهمالکاری،
نگرانی و کمالگرایی.
بله.
ترجمه خانم دکتر بنفشه فرزین راد و آقای فرزاد داوودی.
بله.
انتشارات ارجمند. این کتاب خیلی خوبیه.
میتونه کمک.
بله و میتونه بسیار چون عملی هستش میتونه خیلی خیلی به دوستان کمک کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از شما، بسیار بسیار استفاده کردیم. میبخشید فرصت ما کم هست، من با شما خداحافظی میکنم. انشالله که اوقات خوبی در انتظار شما باشه و بتونیم توی برنامه‌های بعدم باز شما رو ببینیم. ممنونم از شما. اما بریم سراغ کسب و کار که انشالله کسب و کارهای همتون پر رونق باشه.
سلام، شغل خونگی امروز پرورش گل و گیاه. قطعاً میزان دادن سرمایه اولیه شروع به کار پرورش گل و گیاه مستقیما با نوع کار شما وابسته است. اگه میخواهید که گسترده شروع بکنید، به غیر از زمین پهناور، هزینه هایی مثل بذر و گلدون و انواع سموم، کود، وسایل گرمایشی و نیروی کار هم باید محاسبه بکنید که بجز هزینه تهیه زمین، ما بقیه امکانات با گرفتن وام میسر میشه. ولی پیشنهاد ما برای شروع کار شما گیاهانی هستند که نیاز به مراقبت کمتری جهت تکثیر دارند. برای راه اندازی گلخونه گیاهان آپارتمانی برخلاف گلخونه های دیگه شما نیاز به زمین کشاورزی ندارید. زمین شما میتونه به صورت آسفالت، سیمانی یا حتی کاشیکاری شده باشه. تجهیزاتی که مورد نیاز شماست: مقداری خاک حاصلخیز، تعدادی گلدون که بسته به نوع گلهای شما داره، هیتر مخصوص گلخونه که اگر گلخونه شما در حد 20 متره یه دونه بخاری گازی هم برای زمستون ها کفایت میکنه، مه‌پاش، فنهای خنک کننده، بذر انواع گلهای آپارتمانی و کود حیوانی یا شیمیایی یا یه سری تجهیزات دیگه لازم دارید. در کل برای چنین ظرفیتی از گلخونه برای شروع حدود 1 تا 2.5 میلیون تومان نیاز به سرمایه اولیه است. برای این منظور هم گلهایی وجود دارن که بدون نیاز به نور خورشید قادر به رشد هستن که به گلهای آپارتمانی شهرت دارن. پس اگر قصد راه اندازی گلخونه توی گاراژ، انباری، اتاق یا زیر زمین خونتون رو دارید، پرورش این گلها میتونه گزینه مناسبی برای شما باشه. البته نگران فروش خودتون نباشین. به دلیل اینکه این گلها نیاز چندانی به نور آفتاب ندارن، ترجیح بیشتر مردم بر خرید این جور گلهاست، بنابر این بازار فروش خوبی دارن. اولین و کم هزینه ترین روش برای تبلیغ و بازاریابی شما استفاده از اینترنته. شما میتونید سایت های درج آگهی یا پیام رسان های پرمخاطب رو داشته باشین و با گرفتن عکس های زیبا از گلدون هاتون و نوشتن مشخصات و قیمت اونها مشتری خودتون رو پیدا بکنید. همچنین میتونید با سازمان مدیریت فضای سبز شهر خودتون هم وارد مذاکره بشید و با اونها همکاری داشته باشید.
خب بعد از کسب و کار بریم سراغ آقای ضمیری و خبرهای مربوط به خانواده. آقای ضمیری سلام، صبح شما بخیر.
سلام خانم توکل، صبح شما باشه، نمندگان عزیز بخیر باشه. من خیلی سریع بگم خدمتتون که خلاصه بعد از خیلی از خبرهایی که داشتیم از مقامات آموزش پرورش در خصوص زمان برگزاری امتحان نهایی، این زمان دیروز رسما اعلام شد از سوی وزیر آموزش پرورش که گفته
بله.
امتحانات نهایی پایه 12 از 10 تا 17 خرداد شروع میشه و تا یک هفته از 3 ماه هم ادامه داره.
بله.
آقای حاجی میرزایی این رو هم گفته که در صورتی که امکان برگزاری امتحانات پایانی برای پایه‌های غیر از 12 وجود نداشته باشه، فعالیت دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین و انجام تکالیف از شاخص‌های ارزشیابی توسط معلمان پس خانواده‌های عزیز کلاس‌های آنلاین رو واقعا جدی بگیرن و حتما شرکت کنن. اما در این روزهای پرتراتوم کرونایی خانم توکلی بفرمایید که یک ادای احترام بکنیم به مدافعان سلامت.
بله.
و بگم که خانواده عزیز میتونن یاریگر بیماران باشن با اهدای خون. من نمیدونم شما یه شنوندگان عزیز میدونید یا نه که اهدایگر خون یعنی رکورددار اهدای خون در کشور یه خانومیه که 174 بار خون اهدا کرده.
درود بر ایشون.
حالا جالبه که با بدون دستات فرض میذاریم 4 بار خون اهدا کنیم. یه خانم 60 ساله 46 سال از عمرشون رو خون اهدا کردن از مهمای سال 1354، اونم به صورت مستمر. خانم ماندانا حجاریان گفته که رکورد زدم اصلا مهم نیست، تا زندم و شرایطشو داشته باشم خون میدم.
خیلی متشکرم.
از اون مهم بگم که آخرین باری که خانم حجاریان خون داده 28 اسفند 98 بوده، اونم واسه بیماران کرونا.
زنده باشید ان شاء الله. خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما آقای ضمیری، سپاسگزارم. صبح شما بخیر. فرصتمون خیلی کوتاه، ان شاء الله که این هفته رو پسندیده باشید. ما هفته بعد نه هفته بعدش باز هم به اتفاق این تیم برنامه ساز در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اما هفته بعد دوستان ما در رابطه با تصمیم گیری و مهارت‌های تصمیم گیری با شما صحبت خواهند کرد. فرصت ما خیلی کم هست. ممنون که ما رو همراهی کردید. خدا یار و نگهدار همتون.
خود راه می تواند باشد.
راه
راه کار.
با لبخند دنبال راهکار باشید.
راهکار.
خیلی وقتها از لحاظ تعارف و احترام میگوییم با اجازه، اما خیلی وقتها بی اجازه کار میکنیم که باید اجازه میگرفتیم برای انجام آن. پس با اجازه این راهکار را شروع میکنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه هر جایی که هستید و فرصت اینو داشته باشید که یه راهکار دیگر رو با ما همراهی کنید. ما یعنی من، حمید محمدی، حسن سنوبری،
سلام،
مهدی استاد احمد،
سلام علیکم.
و
یه حال باحالی نداشت برات؟
از اصل غافلگیری استفاده کردی،
ابزار تفریحی. شما شنوندگان نیدن انگشتش رو اینطوری بگیره حسن سنوبری
یه سلام
مثلا اون بر بعدی چراغ روشن میشه تو سلام ما هم انجام میدیم این کارو. سلام علیکم.
خب میخوای از جلسه
بعد
تو شروع کن بعد یا بگو همین.
نه من هر یه سبچین کاری با رفیقام
موضوعون اشاره است
فکر
نه موضوعون اجازه است.
اجازه است.
ببین همین کاری که من کردم به نوعی یه جور اجازه برنامه‌ای بهش میگن که یعنی شما شروع کن.
درست اجازه دادی. درست
خیلی هم
نه من که کاری نیستم
اختیاره.
جدول پخش اینجوری میگه، یعنی جدول ترتیب برنامه میگه که الان شما، الان شما بخواین لو ندیم چی کار داریم میکنیم.
باشه.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
اولین چیزی که با گفتن کلمه اجازه میاد تو ذهن ما ایام مدرسه است و اینکه آقا اجازه یا خانم اجازه میشه بریم بیرون، میشه مثلا مدادمونو بتراشیم. چون این سطل آشغالی کنار در بود، الان رو نگاه نکنیم مدارس مجهزن. زمان ما باید میرفتیم گوشه کلاس مشرف به در، یه سطل آشغالی بود اونجا مدادمون رو میتراشیدیم برمیگشتیم. اما اینکه این اجازه گرفتن از کی در زندگی بشر جاشو باز کرده و اینکه آیا انسان‌های نخستین هم تو قید و بند اجازه بودن یا نه، از اون مسائلیه که فقط یه نفر میتونه جوابشو بده، اونم مهدی استاد احمد.
بله ممنونم که شما هم لطف دارید
و اینقدر دقیق
هم این واقعیت رو به درستی اشاره کردین که من
بله.
چه کارشناس حاذقی هستم در تاریخ. سخت شد اینجوری. انسان های اولیه توی غار زندگی میکردن. اینو من اینقدر گفتم دیگه، چه بسا شما ممکنه که کم کم یاد گرفته باشید که انسان های اولیه تو غار زندگی میکردن و مثلا یه وقت یکیشون که شکار کرده بود اون میرفت میومد خونه با شکار، مثلا خونه که نه، یه وقت یهو میدید مثلا مهمونم داشتن چند تا اونجا از خانواده های انسان اولی ها دوره هم بودن. بعد اون وقتش یه دفعه یکی مثلا میگفتش که اون که خودش گرفته بود آورده بود اینجوری گوز تو این دستش انداخته بود روشونه،
دوستام خرگوش
رو نه آها. اون یکی دستش هم یه دونه این گرزای گران بود. خب
گرون بوده واقعا،
خیلی خیلی گرون بوده. بعد اون وقت میاد خونه و اینو مینداخته مثلا اینجا که مثلا مهمونا و اینا بودن. بعد خودش خسته بوده میگفته که من میشه خودم مثلا یه که خودم هم بخورم، ببین چقدر فروتنی میکرده.
بله.
بعد اجازه میدین که منم و اونم گفتن اجازه ما هم دست شماست. اشارهشون به این دستش بوده که این گرزگرانه.
اوه.
اون اجازه حساب میشده.
بعد این که دست رو میگیرن بالا به خاطر این علامت گرزه.
آفرین آفرین. میبینم که توی این برنامه از بخش تاریخش درس‌ها گرفتی. بله دقیقا همینه و این اجازه ما هم دست شماست.
اجازه ما هم دست شماست.
بله.
ما توی مدرسه اونقدر به بچه‌هامون یاد میدیم که اجازه بگیر، اجازه بگیر، دست آقا اجازه، خانم اجازه، که بچه بعدا واسه طبیعی ترین کارهاشم نمیتونه خودش تصمیم بگیره. هی فکر می‌کنه باید اجازه بگیره، با یکی هماهنگ کنه. من یادم همون هولوش دبستان بود، راهنمایی بودم، یادم نمیاد. رفته بودم کلاس زبانی، چیز بود، یه کاری می‌خواستم دستم بردم بالا، گفتم ساری اینجوری مثلا. آره بل. بعد معلم زبانی بسیار به من توپید، خب مگه اینجا مدرسه است اجازه میگیری هر کاری حرفتو بزن، میخوای پاشی بری بیرون برو، اشکال نداره.
نه توپید نباید بگی، باید بگی معلم زبانه به من بالید.
چرا؟
چون در انگلیسی اون باله.
آها
توپید بالید.
آفرین. آره آره. بعد خدمت عرض شود که بعد درسته که اون داشت از زاویه مثبتی به من اینو میگفت، ولی خودش هم پذیرفته بود که تو مدرسه باید اجازه رو بگیری، در صورت که من تو مدرسه
آفرین این دکتر رو منم حالا تو من چه میدونم خواسته بگم منو حمیده من اینجوری فکر کردم
نه واقعا من اینجوری فکر کردم.
حالا زمان ما انقدر که این موضوع، البته الان نمیدونم، الان شاید بعضی مدرسه های مثلا
راحت
بگیرن و
نه بابا
نمیدونم.
زمان خودمو من یادمه مثلا بچه به خودش میپیچید، میگفت مثلا خانم اجازه من برم مثلا برم دستشویی، آره بیرون روشم نمیشد بگم میخوام برم مثلا حالا سرویس بهداشتی، من خیلی نمیگفتم من حالا هرچ. بعد مثلا معلم اجازه نمیداد، میگفت من باور نکردم که تو راست میگی.
چجوری باید باور
کنم؟ حالا یه درصد اگه راست بگه که آخه من شاهد بودم یه بار تو کلاس اون یه اتفاق خیلی بعدی افتاد و زنگ زدن مامان اون بچه از خونه واسش لباس آورد. خب. اینه که خیلی سخت نگیریم در اجازه دادن و بذاریم بچه هامون مستقل. بعد بچه میشه 20 سالش بیم چرا مستقل نیست؟
هنوز باید براش لباس مثلا لباس هی
اجازه میگیره. آره
اجازه میگیره. کار رو انجام بدن.
بعد.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز. از زاویه شعر و ادب.
به غیر همدلی و همزبونی اجازه لازمه تو زندگونی.
زندگونی؟
آخه اونجا رو بجن.
خب اونو بگو همزبانی، اینم بگو زندگانی.
آخه یه جوری سمیتش کم میشه بری باشه دیگه. به غیر از همدلی و همزبانی اجازه لازم است در زندگانی. خب هر کارش که هم یه طوری میشه. خب اصلا بذارم یه چیز دیگه بگم، وقتی شما توی محل کاری خودکار همکارتو بر میداری خیلی این اتفاق میفته.
خب, آره خب.
ازش باید بگیری یک اجازه، اجازه حتی اینجا هم نیازه، اینجوری که بقید بله. ماشین شما مثلا ورداری بری مثلا خرید کنی بگی مثلا اجازه میدی من با ماشینت برم، اونجا هم اجازه رو برای میگیرن، بعضی ها که سویش تو جیبشون نیست و اینا سویش ازت بگیرن اجازه هم دیگه میگیرن. بعد این که ازش باید بگیری یک اجازه، اجازه حتی اینجا هم نیازه، بدیهیه این، نمیدم ادامه. اجازه گاهی وقتا احترام.
حالا تو این هاگیر واگیر باید بگم،
تو این وانفسا،
وانفسایی که گفتم هی بچه ها رو اجازه گیر بار میاریم و اینا، نمیدونم چی میشه تو همین جامعه بزرگ میشن از اصلا به اجازه اعتقادی ندارن.
اتفاقا همین رو میخواستم بگم وقتی مهدی شعرش رو میخون، آقا یه با اجازه خشک و خالی حتی
آره.
بگیم مثلا من میخوام خودکارتو رو برام بگم با اجازه حداقل اینو بهت بگم.
حالا یه موقع است با یکی خیلی صمیمی، تو واقعا خودکار منو برداری، اصلا نیازی نیست به من بگی که با اجازه، خودکار منه دیگه، اصلا خودکار منو تو نداره. خب
ولی خب احترامه دیگه.
حالا میخوام بگم گاهی وقتا صمیمیت اونقدر مثلا فکر کنم مثلا تو خونه میخواد بره خودکار همسرشو برداره بگه با اجازه مثلا خود.
این مثل چیزه رانندگی بعضیاست که موقعی که فرمونو دارن میپیچونن راهنما هم باش میدن.
به درد کسی نمیخوره.
اول بگو اگه اجازه داد تو بگی.
واقعا اینم اجازه است، اینجوری نیست که راهنما رو بزنی بره. چون بعضی راهنما رو میزنن و میپیچن دیگه، من زدم راهنما دیگه. خب ببین به راه میدن یا نه.
من اون وقتا تو مدرسه مادرم برام مثلا دو تا ساندویچ درست میکرد.
بله بله.
بعد یه پسره بودش که قبل برای داستانش رو تعریف کردم.
بله یادم، خیلی هم گنده مونده بود.
بعد اون بخاره دو تا ساندویچ رو میذاشتم رو نیمکت، این یکیشو ور میداشت میگرفت تو دستش، دستاش هم معمولا مدت ها نمیشست تا تذکر بدن بهش بشوره.
اون موقع هنو کرونا نایمد بود، عادت نداشتن مردم.
گفت میشه من یکیشو، من مثلا یک ساندویچ تو من بخورم؟
و میخورد.
و میخورد
بدون اینکه منتظر جواب تو باشه.
حتی جوابم میخواستم بدم اگه میگفت نمیخوام بذار چیکار میگه، اولا نمی پس نمیداد به ثانیا دیگه دستاش دیگه.
این آدم بزرگ میشه میاد تو پارکینگ شما پارک میکنه، همسایتونه میاد رو پل پارک میکنه بدون اینکه اجازه بگیره، بدون اینکه هماهنگی بکنه و خیلی بده.
بله
جای پارک هم پارک نکنه.
این همه حرف زدیم که بگیم جای پارک هم پارک نکنیم.
مهمه.
۳۸۸۱ سامانه پیامگیر ماست، به ما پیامک بدیم. داریم راجع به اجازه دادن و اجازه گرفتن حرف میزنیم. نوشتن که اجازه گرفتن میتونه باعث آرامش روانی بین افراد بشه. البته من تخصصم روانشناسی نیست، اما اینو حس میکنم. دکتر نادری متخصص کلیه هستنش. سیروس کاملی هم گفته وقتی اینقدر کار انجام میدیم بی اجازه، هم چرا اینقدر علکی لقلقه زبونمون با اجازه با اجازه است؟ دوستان از توی این برنامه درباره اجازه دادن و اجازه گرفتن صحبت کردیم. خیلی 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 زیاد نکته مهمیه که ما یه احترامی، حتی من میخوام بگم با اجازه حسن صنوبری، حتی اگه تو خونه زندگی دیگه با نزدیکترین افرادمون، من میخوام بید پاک کن دخترم و بردارم مثلا اینجا یه چیزی رو بردارم پاک کنم باش، به اونم بگم اجازه میدی که اونم یاد بگیره.
از بچه‌ها که موافقم، چون اصلا میام پدرتو در میارم، می پاکن منو برداشتی. من زن و شوهر رو گفتم.
دلیل اجازه گرفتن بچه‌ها فقط همینه. چون پدرتو در میارم.
بس با مواظب باشی.
خیلی باید مواظب باشی. خسته نباشین. خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
دونه به دونه لطیف و تو توی قضا دلپذی، سرعتا رنگ طلا فرد و یک دست دلپذی، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دلپذی، تو اونو بده تو اینو بریز کنسروای دلپذیر.
شما لایق بهترین هایی.
دوغ دوغ آلیس.
همه اقوام ایران زمین.
دوغ دوغ آلیس.
شمال، جنوب، شرق و غرب.
دوغ دوغ آلیس.
صاحب ضیافت شمایید. ما با شما آقای دوغ ایران شده ایم. دوغ آلیس، آقای دوغ ایران.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشطعم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستشیم میکنه تا همیشه خوشطعم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشطعمه.
اهمیت خوشطعم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
برانچسکا، من سهم رابو کچاب بازار ایرانو ازت خواسته بودم. چی شد؟
میدونم قربان، ولی نشدنیه.
چرا؟
به خاطر تمرک ملاحظه بفهمید.